أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیش و تهل اباطیل و دامغی سولاته لذالیل. خطبه 227 را میخوندیم. امروز جلسه هشتم، آخرین جلسه. در قسمتی از این خطبه آمده بود: لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه و رجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق. اگر مردم در دو مورد فکر کنند، یکی در عظمت قدرت الهی، یکی در فراوانی نعمت خداوند، به راه بر میگردند و قیامت ترس میشوند. خب به مناسبت از حیواناتی حضرت نام بردن، از مورچه مثلا، از ملخ. خب بس امروز. و هذا حمام و هذا نعام. این کبوتر است و این شترمرغ. اینجا فقط نام میبرند، یعنی خودتون برید فکر کنید، آنگونه فکر کنید که قدرت الهی را و نعمت الهی را در اینها ببینید. این کبوتر است و این شترمرغ. نعام جمع نعامه، شترمرغ. دعا کل طائران به اسمه. خب نا توضیحاتی بدیم در رابطه با کبوتر. از قدیم برای نامه رسانی ازش استفاده می شده، در ادبیات و تاریخ هم هست. چون کبوتر نامه آورد از ظفر نعم البرید، عنکبوت‌آسا خبر داد از خطر نعم الفتا. بعضی هم بعد استفاده می کنن، مواد مخدر رو باهاش مثلا جا به جا می کنن و هم می کنن، و بدتر استفاده می کنن هم به مواد مخدر. اصلا خود کبوتر بازی که نه شده دارد که هر کسی که من لعب بالحمام تیاره لم یموت حتی یذوق علم الفقر. اونایی که کبوتر بازن نمی میرن مگر که درد فقر رو بچشند، و جزء کارهای قوم لوط بوده، پسندیده نیست. ولی خب خیلی ارزشمنده، درست ازش استفاده کنن. شکار رجل نبی صلی الله علیه و آله، یکی آمد نزد حضرت رسول، نگرانی داشت، شکوه داشت، میگفت من وحشت دارم، ناآرامم. فامره ان یتخذ فی بیته زوج حمام. دستور دادن حضرت که یک جفت کبوتر در خانه نگهداری کند. یا این روایت رو ببینید: لیس من بیت فیه حمام الا لم یصب اهل ذالک البیت آفه. خب هر خانه ای که کبوتر درش نگهداری بشه از آفت در امان، آفه من الجن، از جن در امان میماند. ان سفها الجن یعبثون فی البیت، جنیان صفی خب در خانه بازی میکنن. فیعبثون بالحمام و یترکون الانسان، اگر که کبوتر باشه با کبوتر بازی میکنند. گرچه خب بعضی بی سواد بودند و حمام رو حمام خوندند و داستان هم سروده شده است و گفته شده است که مثلا پلان حمام جن دارد نروید، مثلا ضرب المثل قوز بالا قوز از همینجاست. دو نفر بودن، هر دو قوز داشتن، یکی خوب شد، رفیقش گفت چی شد تو خوب شدی؟ گفت فلان حمام رو ببین، رفتم اونجا رقصیدم، جنیان عروسی داشتن، کمکم کردن، این قوز منو برداشتن. که آدرسشو بده من برم. اینم رفت رقصید. نگو این که اون بار اونجا اونا عزا داشتن، قوز این رفیقشم گذاشتن رو پشت این، شد قوز بالا قوز. اینا ساختگیست. حمام است نه حمام. اولا اون زمان که خانه ها حمام که نداشته، یک روستا هم یک حمام نداشته است. و بعدم تو روایت دارد حمامون بیز، کبوتر سفید، و دارد بازی با کبوتر میکنن، نه با انسان. در هر صورت فوائدی در نگهداری کبوتر هستش و کبوتران مقدسی ما داریم. در روایت است که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه با ابوبکر در اون غار پنهان شدن، جلو به غار را تار عنکبوت بست. خب دو تا کبوتر هم کنار غار نشستن. اونایی که رهیاب بودن آمدن، اصلا شکشون به داخل غار نرفت. گفتن اگه کسی داخل غار میرفت، خب این کبوتر آنجا چه میخوان؟ تار عنکبوت چه میخواد؟ بعد در روایت است که خب شما تو حرم ها اگر میبینید، در حرم ها اگر شما میبینید کبوترانی، اینا از نسل همون دو کبوتری است که اونجا از حضرت رسول صلی الله علیه حفاظت کردن. یا مثلا ببینید کبوتر مقدس دیگه رو بگیم که اسمش رائبی است. رائبی صدای رعب‌آوری داره، صداش متفاوته با بقیه کبوترها، خیلی سطح صداش بالاش رعب‌آور است، رنگش هم قهوه‌ای مایل به قرمز است. امام صادق در خانه از این کبوتر داشتن. داوود ابن فرغد میگه من نگاه کردم به این کبوترها که چه صدای خاصی دارند. بعد حضرت فرمود که یا داوود تدری ما یقول هذا الطیر، شما میدونید این کبوتر چی داره میگه؟ گفتن نه فدای شما نمیدونم. فرمودن ید او علا قتلت الحسین علیه السلام فاتخذوا فی منازلکم، اینها نفرین میکنن بر قاتلین امام حسین، تو منزلاتون از این کبوتر داشته باشید. در هر صورت تو تاریخ هم داره گاهی وقتا سوء استفاده هایی میشد، پدر سوختگی های در میوردن که جریانی را از هارون میخوام بگم. اما قبلش این حدیث رو بگم که حضرت رسول فرمودن لا سبق الا فی حافر او نسل او خوف، شرط بندی و مسابقه دادن به صورت شرط جائز نیست مگر در سه جا، یکی حافر. حافر یک چایی رو حفر میکنن به آب میرسه، برکه آب یا چایی که حفاری کردن آب داره. خب میرفتن تو همین برکه آب چا شنا میکردن، همینجا آموزش شنا میدیدن. اگر میخواد مسابقه بذاری در شنا عیب ندارد، در نسل، نسل هم شمشیر بازیست، خوف هم اسب دوانیست. اینو داشته باشیم. هارون براش کبوتر هدیه آوردن، خوشش هم میامد از کبوتر. ابوالبختری که خودش قاضی بود، ببین چه کسانی قاضی بودن، به هارون گفت یک روایت از پیغمبر براتون بخوانم. هارون گفت بخوان. گفت لا سبق الا فی خوف او حافر، تا اینجاش درست بود. مسابقه به صورت شرط بندی در شنا و در اسب دوانی خب درسته، او جناح اضافه کرد، یا در پرنده بازی. هارون گفت که خب بهش جایزه بدید، جایزه خوبی هم بهش دادن. وقتی قاضی رفت گفت تالله لقد علمت انه کذب علی النبی، به خدا قسم میدونم دروغ میگه، به پیغمبر خدا دروغ، بس حدیث این نیست، ولی خب با ما دیگه باید جایزه بهش بدیم. و هذا نعام، یکی حیوان دیگری رو که مطرح میکنن شترمرغ است، و این هم شترمرغ، اشاره میکنن این شترمرغ، بدروش فکر کنید، کار کنید. خب شترمرغ شبیه شتر است و مرغ، نه به خاطر اینکه اسمش شترمرغه، خب تو فارسی اسمش شترمرغه، ترکیب از شتر و مرغ. حتی تو عرب هم این مسئله هستش که این ترکیبی از شتر و مرغه، چون قیافش اینه، پاش شبیه شتره، هیکل شبیه شتره، اما بال دارد، منقار دارد، تخم میگذارد، پر دارد، شبیه مرغ هم هست، ولی نه شتر نه مرغ، نه با شتر رفیق میشه نه با مرغ رفیق میشه، نه خاصیت شتر داره نه خاصیت مرغ داره، مثل انسان های دو شغله هستن. انسان دو شغله فایده ندارد، مشکل نمیتونه حل کند. حضرت علیه السلام فرمود من او مهلا متفاوت خدلت الهیل، اونایی که چند کاره هستن که طبعا وقتش هم ندارن، اشراف بهش ندارن، اونا وقت حل مشکل خجالت میکشن، یا مشکلات رو حل کنید، نمیتونن، اینا فقط باید حقوقشون رو بگیرن، روزشون رو بگذرونن. بدبختی ها ما داریم میکشیم از مسئولین دو شغله. خیلی از این مسئولین ما آدمای بدی نیستن، ولی دو شغله بودن کار رو اینجا کشونده است. خب این یک نمونه که ببینید، یک نمونه دو شغل. خدا یک نعمت داده به ما و قدرت که یک حیوانی را آورده، گفته ببینید خر مردم بگو دو شغله را، نه آدم است نه خر. آدمای دو شغله نه آدم است نه خر، از هر دو نام همچو شتر مرغ بهره بر. اما خب اسمشو بردن دیگه، روشن میگه. این حدیث رو ببینید، حضرت رسول به معراج که رفتن، در اونجا یکی از مطالبی که گفته شد این بود که مثل نفس که مثل نعامه، مثال نفس مثال شتر مرغه، نفس مخالف عقله. اگر شما یک آدم که دنبال نفسش نه دنبال عقل بخوایم تشبیه کنیم، میگیم شتر مرغ. تأکل الکثیر و اذا حمل علیها لا تطیر، زیاد میخورد اما اگر بار بهش بشه پیشرفتی، طیرانی، پروازی ندارد. با نفس آدم پیشرفت نمی کند، به تعالی نمی رسد. در اینجا هم همینه، اگر قرار شد ویژگی های شترمرغ رو کسی داشته باشد، رشد نمی کند، پیشرفت نمی کند. این نعمت بزرگیست خدا به ما داده. یه شترمرغ رو براتون خلق کردم، ببینید اینگونه نباشید که به هیچ جا نمی رسید. خب عقل چندانی ندارد شترمرغ، اولا به همین دلیل که در معراج خداوند فرمود که مثال نفس مثال شترمرغه، نفس خلاف عقله. مثلا ضرب المثل است، احمق من نعامه، کسی که خیلی احمق باشه میگن حماقتش از شترمرغ بیشتر است. اصلا قیافش هم ببینید، هیکلی بزرگ سری کوچک. خب منقارشو بردار، زبونشو بردار، فکشو بردار، چشمشو بردار، یک مقدار کتا پری هم پلو سرشه اونا رو بردار، چی میمونه دیگه؟ کجاش یک مغزی قرار دادن؟ خب او برام خوردن هم، اون مغزش به اندازه هم خوردن خوبه دیگه. خب و از ویژگی های شترمرغ رو بعضی هاشو بگیم که نشانه حماقته. و شکر خدا را این حیوان رو خلق کرده، به همه میگه نگاه بکنید، این کاریکاتور یک انسان بیعقل است، اگر این طور باشی پیشرفت نمی کنید. ها که داره تو اهل فنم گفتن تو بعضی شروع هم هست، من العجب انها لا تأنس به تر ولا به الابل مع مشاکلت حال نوعین، نه رفیق مرغ میشه پرنده نه رفیق شتر، با اینکه از هر دو شکل گرفته است. این هم یک نشانه. خب حالا ویژگی های از شترمرغ رو میخوام بگیم. یکی همین دو شغل است، یه بیعقلیشه، مشکل حل میشود. انسان های مشکل دو شغله، اگر بگی اون شغلی که تو داری مشکلش این حلش کن، خجالت میکشن، یک دستمال از جیبش در میاره عرقاشو پاک میکنن. من او مهلا متفاوت، منیش همینه. اونهایی که چند کار متفاوت دارن خدرت و حیل، حیل این راه چاره، وقتی که حیل از ماده حولم از زمان علاوه یه زمان بندیه دیگه، یه فرصتی آقا یک سال دو سال شغل دست شما بود، میخواست مشکل حل کنید، دو سال رد شد، پنج سال رد شد، چرا حل نکردید؟ باید خجالت بکشد. حیل هم راه چاره است، هم حول و زمانه. علاوه یک شخصی که مسئولیتی یک سال دو سال پنج سال ده سال دستشه، بگه خب چه شردی، چه خاصیت داشتی؟ این دو شغلشون بوده، باید خجالت بکشد. خب با هیچ کدوم از اونا هم همراه نیستش. این آدم دو شغله هر دو طرف از دستش ناراحت هم، یه شانسش گرفته رئیس شده، هیچ هم بلد نیست، هم اون طرف از دستش ناراحته چون داره بی خودی رئاست میکنن، هم طرف دیگه با هیچ هم رفیق نیست. خب از ویژگی هایی که حماقت شترمرغ رو میفهموند اینه که نیروش رو بی خود مصرف میکند، خیلی قدرتمنده، با هر حیوانی به جنگه پیروز میشه، میتونه به جنگه، ولی با باد میجنگه، وقتی باد میاد طرف باد میدود، باد تندتر میشه تندتر میدود. بله، کل مشتد و صوفه ها کاند اشد و ادوان، باد که شدیدتر میوزد این تندتر باز میدود. خب تو دشمن داری، در دشمنی در مبارزه با دشمن اهل فراره، باد که میاد اهل مبارزه است، مثل اونچه که برای حجاج تعریف کردن او هم همینطوری بود. هارتوپور زیاد میکرد، قدرت هم دارن زیاد داشت، ولی ارزه جنگ نداشت. اسدون علیه و بالحروب نعامه، این رو برای حجاج گفتند، او شیر است به من که میرسد، در میدانهای جنگ شتر مرغ است. جبان یسفر من سفیر سافر، ترسوست، از یک سوت رنگش زرد میشود. حلا برست الى غزال فلوقا، آقای حجاج چرا به میدونهای جنگ نمیایی؟ ولو طرف مقابلت یک آهو باشد، بیا به جنگ. بلکان قلب و کفی جناه طائر، دل کوچولو دارید، دل دل شیر نیست، یک دل کوچولو کنار دل گنجش مثلا. خب از ویژگی های دیگر شترمرغ که حماقتش رو میفهموند اینه که ضرر میزند بدون اینکه سود داشته باشد، هم به خودش ضرر میزند هم به بقیه. اگر آتشی پیدا کند میخورد، یک آهن برف روخته پیدا کند میخورد، خب چه سودی برد دارد؟ از این برم ضربه میزند، تو خانه نگهش دارن، دختر صاحب خانه گوشواره داشته باشد، در یک فرصت میپراد گوششو میکند که گوشوارهشو بخورد، خب به دردت نمیخورد، دارید آسیب میزنیم. دیگر این که به کار بی اولویت میپردازه، ضرب المثل است که احمق من نامه، بله هم ضرب المثل که عجبن من نامه، ترسوتر از شترمرغ، هم ضرب المثل احمقتر از شترمرغ. به کار بی اولویت میپردازد، چطور؟ تخم گذاشته، از رو تخماش بلند میشه بره دنبال غذا، چند تو تخم شترمرغ دیگه میبینه، یادش میره از تخمای خودش، اونجا میشینه که اونا رو باز کنه. این چه حماقتیه، اولویت سنجی سرش نمیشه، از امکانات خوب استفاده نمی کند. سی تا مثلا تخم میذاره جمع میشه، یک سومشو باز میکند، از بس تنبله میگه بذارید اینا خراب بشه، حتی یک جای یک قسمتش یک جای میذاره که بیشتر خراب بشه. جوجه هایی که به دنیا آمدن میگه خب این ده تا تخم رو فعلا شما بخورید به عنوان غذا، اینا که تموم میشه تا وقتی او ده تا دیگه کخ میزنه، کرم میزنه، میگه او کرما رو بخورید. تنبل، خب همه رو میتونست باز بکنه، این امکاناتی بود، به خاطر تنبلیش به گند میزنه اینا رو. چقدر خدا رو شکر کنیم یک حیوان خلق کرده، یه حواستون باشد، اگر شما بخواهید بیعقلی کنید این نمونش، کار بی اولویت نکنید، ضرر نرسانید، دو شغله نباشید، هر شغلی هم که دارید با او رو همکارانتون رفیق باشید. اما خب از گوشتش هم تعریف میکنند، تبلیغ میکنند که گوشتشو بخورید، در صورت روایت این رو نمیگوید، لا یجوز و اکل و شیئن من المسوخ، در ما جایز نیست حیواناتی که مسخ شده اند، مثل خودشو ترمر جز حیوانات مسخ شده است. توضیح بدیم، قبل از اسلام یک عده مسخ میشدن، حالا که ببینن قیافه های برزخشو، بعد از 3 روز هم میمردن، با آمدن اسلام این مسخ برافتاد. خب مثلا به شکل شترمرغ میشد، بعد 3 روز میمرد. شترمرغ های موجود اینا مسخ شده نیستن، اون افرادی که مسخ شدن به این شکل شدند و مردن. جایز نیست خوردن چیزی از حیواناتی که مسخ شدن، وحیه، این حیوانات مسخ شده مقدارش میگم، القرده یکی میمون است، خنزیر خوک است، کلب سگ فیل، ذب گرگ، فاره موش، ارنب خرگوش، ذب سوسمار، تابوس و نعامه شترمرغ، جری مارماهی، سرطان خرچنگ، سلحفا لاک‌پشت، ثعلب روباه، دب خرس، قنفذ خارپشت، اینها جزء مس شده هستند. خلاصه شترمرغ هم جزء حیوان مس شده است. لا یجوز اکل شیء من المسوخ، اما تعریف میکنن، تبلیغ میکنن. باشد یک روزی بگویند که گوشت شترمرغ کلسترولش کمه، از این نظر مفید است، ولی بیعقلی بر آدم میارد، نخورید، رو مغز اثر منفی دارد. اما نبین معنا که حرام است، نمیخوام بگیم که در شترمرغ پرورش شترمرغ رو ببندن، نه، بین معنا هم نیست. روایت رو ببینید، ابن تغلب میگه از امام صادق پرسیدم آقا عده محرم بودن، رسیدن به بچه شترمرغا ذبح کردند و خوردند. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن محرمین اصاب و فراخ نعامن فذبحوها و اکلوها. امام فرمودن اینقدر کفاره بدید، نگفتن حرام است. ولی در هر صورت یک کاریکاتوری از مجموعه بیعقلی ها. شنیدم که شاهی به هندوستان برافروخت بزم از رخ دوستان. سلطان رفته به هندوستان، یک مهمانی گرفته، گفتگوها شده، یکی هم آمده شترمرغ میگوید. یکی گفت اندر دیار عرب یکی جانور دیدم بس عجب، شتر پیکری رسته زو بال و پر. همین شترمرغ رو میگه. پی طعمه سوزنده اخگر خورد، دنبال غذا که میره آتش داغیش بیاد میخورد، یک زغال برافروخته میخورد، یک آهن سرخ باشد میخورد. چو عنقای مغرب که اختر خورد. عنقای مغرب عقاب رو میگن، سیمرغ مغرب، نه که از راه های دور میآید، میگن این سیمرغ مغرب است. اوج میگیره تو بالا بالا هاست، فکر میکنن ستاره میخورد، نه این میخورد، نقره باشد میخورد، عقیق باشد میخورد. بود در دهان وی آتش چو آب نسوزد جلویش از آن تف و تاب. سلطان میگه بریم به حج، بریم حالا حاجی شدن، نه بریم اقلا شترمرغ رو ببینیم که چه حیوانیه. دعا کل طائرن به اسم، هر پرنده ای را خداوند به اسم خودش میخواند. همین شترمرغ دستور خدا را اجرا میکنند. خدا میخواسته خلقش بکند کمکی برای ما باشد که بفهمیم نمونه چیست. هر پرنده را به اسم خودش میخواند. درست عقلش کمه، ولی الان میفهمد. همین آدم های دو شغله اینو عقلشون کمه، مسئولین دو شغله، همین هایی که به غیر اولویت میپردازند، همین هایی که از نعمت ها درست استفاده نمی کنند، همین هایی که با همکاره خودشون در میفتند. خب الان میشه با این حرف زد، یقدر که میشه باشون حرف زد، خداوندم با همین شترمرغ هم حرف میزند، میخواندش بیا برو. و کفل لهو به رزقه. خب این پرنده ها خودشون صحبت میکنن. این روایت رو ببینید، ابو حمزه سمالی میگه با امام، ابو حمزه سمالی میگه با امام سجاد علیه السلام بودن که کبوتر ها همجور پرواز میکردند و میخوندن. فرمودن که یا ابا حمزه اتدر ما تقول، میدونی اینا چه میگن؟ گفتم نه آقا، حتما دارن تقدیس الهی میکنن. فرمودن نه، اینجای خودش تقدیس که بده. تو قدس و ربا و تسأل و قوت، یا ما هم تقدیس میکنن هم میگن خدایا روزی امروز ما را برسان. بعد فرمودن یا ابا حمزه علم دا منطقه تیر، ما هم منطقه تیر بلدیم، به ما یاد دادن، میفهمیم پرنده ها چه میگوین. دعا کل دائرین به اسمه، پس صدا میکنند، حرف میزنند. و کفل لهو به رزقه، خداوند کفیل روزی او هم هست. هم آخرش همین شترمرغ بود، شترمرغ با همه بیعقلیش این همه پرخور، خدا کفیل روزی بود. اگر کسی کفیل بشه بعد معنیش اینه که هر وقت دادگاه طرف رو خواست بیاره، کفیل او رو حاضر میکنه، هر وقت شترمرغ قضا بخواد خداوند براش میاره. همه انسان های عاقل پرورشش میدن، بیشترم قضا بهش میدن، همین جوریه. پس عرض رو اگر خدا میدهد نبره که دنبال نانش بگردد، عرض بیشتر از یه فرضش دارد، خدا رزاق است، خدا میدهد. عرض برای همینه که انسان تو شغله نباشد، مخصوصا اگه مسئول باشد، برای ضرر به جامعه میزند، مشکلات مردم حل نمیشود، با همکاراش خوب باشد، به اولویت ها بپردازد، از نعمت ها درست استفاده کنه، شجاع باشه، اولویت سنجی بکنه. اما خب چطور ما با همه بیعقلش روزش خوبه؟ کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه، کم جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، خیلی عاقلند راه نون در آوردن بلد نیستن، خیلی هم جاهلند اما پر روزی. دانا برای دو پول در دکون معطله، در عاقله، در مغازه برای دو پول معطله، صبح تا شب گیرش نمیاد، پول اجارش در نمیاد. احمق نشسته میون اتول شاه پندره، اما یارو عقلی نداره، میونه بله یک ماشین شاسی بلندی هم سواره و خودش هم سلطان فرض میکنه. اینا خودش نشون میده رو یالن خیلی عقل به روزی کاری ندارد، عقل رو برای اولویت سنجی، عقل رو برای این که مشکل حل کنیم، ضرر نزنیم، سود برسانیم، به امثالان که توضیح دادیم استفاده کنیم. و انشاء صحاب ثقال و احتل دیمه ها و عدد قسمه ها، و خداوند ایجاد کرده ابرهای سنگین را، ابر سبب باران ندارد، ابر سنگین باران دارد که سنگین است. خب خداوند ایجاد کرده این ابرهای سنگین را، و احتل پشت سر هم میرزد دیمه ها بارانش را. خب دیم همون باران است که ادامه دار باشد، خدا من ابرهای سنگین رو ایجاد کرده، خلاصه باران ریزی دارن طبق دستور پشت سرم. و عدد قسمها، و محاسبه کرده سهمیه این باران را، خداوند محاسبه کرده کجا بریزد کجا نریزد، کیا فعلا درد قحطی بکشن، کیا ضررش رو ببینن، اینا حساب شده است. خب از طویل مفضل بگیم، امام صادق علیه السلام به مفضل گفتن تأمل نزول المطر علی الارض، این مقدار تأمل بکن همین باران که میریزد، همین بودن از بلندی میریزد، اگه از پایین بود که آب بالا نمیره، بلندی ها رو بخواد آب یاری کند، از بلندی میریزد، شما بلندی ها رو هم بکنید، همین آبی که در سطح پایین است خیلی وقتا موجب اختلافه که آقا چرا شما بیشتر برداشتی چرا به من نمیرسن. بعد فرمود از بلندی که میریزد هوا رو صاف میکند، هوا آلوده است. فرمودن ضربه میزند به خاک، یک جور نرم میکند خاک را، به رشد گیاهان خوب باشد. فرمودن همین درختان رو که ببینید کلی چسبندگی هایی بهش هست، ضررهایی بهش هست، اینا رو میشوره میرزه رو زمین، نعمت زیادی است. و البته عدده قسمها، محاسبه کرده سهمی هر کسی را، یک جایی نباید باران بریزد، جایی بیشتر بریزد. خب در همین رابطه که حالا محاسبه کرده بعضی جا بارون نیاد، خطبه 143 رو ببینید، قحطی شده بود، از امام علی علیه السلام خواستن نماز باران بخواند. خب قبل از نماز این سخنان را گفتن، الا و ان الارض التي تحملكم و السماء التي تذلكم مطیعتا لربكم. خب فرمود که این آسمان و این زمین که حالا زمین شما را حمل میکند و آسمان هم سایه افکرده، اینا دستور از شما نمیگیرند، دستور از خدا میگیرند. چه کردید که به شما خشم کردن؟ چه کردید که براتون بارون نمیارن؟ فرمود برید استغفار بکنید که این سبب رزق است. پس بنابراین حساب شده است به کی روزی بدهد، به کی باران بریزد نریزد. یا این روایت رو ببینید، اذا کذب الهلاج هو بسر مطر، مسئولین وقتی دروغ بگن باران نمیاد. اذا جار الحکام فی القضا امسکر خطره من از سما. اگر قاضی عدالت عمل نکند، سیستم قضایی درش ظلم باشد، خدا باران رو میگیرد. یعنی مردم به نونتون حساسید، خب گناه نکنید. به نونتون حساسید، به حاکمان حساس باشید، دروغ نگن، وعده دروغ نگن. به نونتون اگر حساسید، به عدالت در سیستم قضا حساس باشید، بعد اون موقع خوب گل و بلبل میشود، براتون خوب میبارد. خب باران میبارد. فبلل الارض بعد جفوفها، مرطوب میکند زمین را بعد از این که خوش شده بود. در همین توحید مفضل دارد که امام صادق فرمود مفضل، اگر قرار باشد زمین همیشه خیس باشد، محصولات کشاورزی میبوزد، اگر خشکیش هم زیاد بشه از بین میرود. لذا یه مقدار خشکی بکشد، یه مقدار تری بکشد که به عمل بیاد. فبلل الارض بعد جفوفها، زمین رو مرطوب میکند بعد از خشکیش. و اخرج نبتها بعد جذوبها، و گیاهش را میرویاند بعد از اینکه قحطی شده بود. در خاتمه یک روایت دیگری هم از امام صادق بگم. امام صادق به مفضل فرمودن مفضل، لو ان ملکن من الملوک قسم فی اهل مملکته الذهب والفضه، اگر یه پادشاهی بیاد تقسیم کند قناطیر من ذهب و فضه، فراوان پوست و گاو پر از طلا رو میگن قنطار، فراوان طلا نقره به مردم بده، چقدر ازش تعریف میکنن، چقدر تشکر میکنن. بعد فرمود این باران بیشتر میارزد، فراوان داره میریزد، باران نباشد طلا و نقره چه میارزد. یک زن مومیایی شده رو در مصر پیدا کردن، کنار قبرش تلاجات جواهرات زیادی، یک نوشته هم بود، این رو ترجمه کردن. نوشته بود که من جز پولدارها بودم، قحطی شد، همین طلاهایی که شما اینجا میبینید حاضر شدم بدم با این جواهرات، یک دانه نان به من بدهند نبود، در حالی دارم میمیرم که این همه سرمایه داشتم ولی نان نبود. شما حالا بفهمید چه خبر بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.